بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید تجلی اسماء و صفات پروردگار مهربان عالم، وحی الله، علم الله، رحمت الله، طبیعتاً باید این کتاب همون نامحدودی علم و رحمت و احسان پروردگار عالم رو داشته باشه. وقتی پیغمبر اکرم این کتاب رو تعریف می‌کردن که تعریفشون به اندازه یک صفحه کتاب بدون کم و زیاد، این تعریف رو اهل سنت هم نقل کردن. اونا در کتاب 16 جلدی کنز الاموال، ما هم در جلد دوم کتاب شریف کافی باب فضل قرآن که روایت فوق‌العاده‌ایه، بعضی از جملات این روایت هنوز بعد 1500 سال حقایقش کشف نشده، معلوم هم نکشف بشه. قرآن کمال خودش رو قیامت نشون میده، عالم وجود اون ظرفیت رو نداره. کتابیست که با چند هزار تفسیر علمی، عرفانی، کلامی، فلسفی بکر مونده، یعنی انگار هیچ چیز کشف نشده. کتاب خیلی مهمی هست، خیلی مهم، حدود 15 جلد، عربیه. این روایت اونجاست که رسول خدا می فرماید یأت القرآن یوم القیامت بکرا. وقتی وارد قیامت میشه و ملت میبیننش، میفهمنش، میبینن بکره. این همه تفسیری که براش نوشته شده کاری صورت نگرفت. البته هرچی ما از قرآن بلدیم فقط ظاهر قرآن، ما یه دونه آیش هم به باطنش راه پیدا نکردیم. اینایی که عرض میکنم نظریات مهمترین و بزرگترین حکیمان و فلاسفه اسلامی و مفسرین قرآن مجید. پیغمبر می‌فرماید هر آیه‌ای مثل بسم الله الرحمن الرحیم یا آیه است، و کوتاه‌ترین آیه تو سوره الرحمن مدهام متان 2 کلمه است، ولی 1 آیه است. می‌فرماید هر 1 آیه‌ایش اینا رو خودش داشت که میگه. چوب انداز نمیفرماید، او معصومه، او گل سر سبد کل موجودات هستیه. کسیه که خدا بهش میگه علمک ما لم تعلم، علممو در تو جلوه داده. علمک ما لم تعلم، هر آیه 70 باطن داره. حالا ما امروز دور هم بشینیم همه عقلمون رو هم بیزیم، از یه دونه آیش 3 تا باطن نمیتونیم در بیاریم. و هر باطنی از اون 70 تا باطن داره. این میشه 4900. ضرب در کنید در 6660 چند آیه، ببینید چند تا باطن میشه. هر باطنش معدن حکمت، معدن علم. در این روایتی که اونا نقل کردن و ما در اصول کافی، پیغمبر می‌فرماید برای شمردن شگفتی های این کتاب دنبال عدد نریم، چون عددی نیستش که شگفتی های این کتاب رو به شما نشون بده. وقتی جلوه بی نهایت علمه، جلوه بی نهایت رحمته، جلوه بی نهایت احسانش به بندگانه، خب چه عددی این بی نهایت رو برای ما بگه؟ بی نهایت از چارچوب عدد بیرونه، عدد مال نهایت. این 20 میلیون عدد این 200 میلیون، این 2000 میلیون، این 2000 میلیارد. ولی عدد در کنار حقایق قرآن مجید کاملا لنگه، لنگ. عدد چیه؟ 1, 2, 3, 4, 5. اونم در کنار علم الله. اگر این مقدمه رو کاملا دقت نفرمایید، مسئله عظمت صدیقه کبرا براتون روشن نخواهد شد. اونم یه حقیقتیه که مجهول میمونه. حالا اونی هم که من از قرآن میخوام استفاده کنم، به اندازه علم ناقصه، به اندازه عقل ناقصه، نه به اندازه علم کامل و فهم کامل. شگفت‌انگیز مسئله. خب عدد مال نهایت هاست، عدد در اونجا راه نداره، عدد معدود داره، ولی قرآن مجید معدود هیچ عددی نمیتونه بشه، خودشه و خودش. این قرآن با این حیثیت که رسول خدا میفرماید برای فهم شگفتیهاش دنبال عدد نرین، عدد اینجا هیچ کار است، تقریبی در ذهن خودتون الان بیارید که گستردگی قرآن چقدره. نمیدونیم چقدره. ما حتی با خیال هم که خیلی قدرت داره تخیل کنه مسائلی رو، الان خیال ما قدرت داره بگه به اندازه همه کوههای دنیا طلا و نقره است در این کره زمین. تخیل که جلوشو نگرفتن، خیال خیلی خوش پروازه. گستردگی قرآن مجید و دورنمایی ملاحظه کنید. طبق خود قرآن این زمین، این کوههای پنج قاره ظرفیت کشش قرآن مجید رو نداشتن، خدا سراغ اونا نرفت. در قرآن هم فرمود لو انزل نهازل قرآن علا جبلن لرعیته خاشعن متصدعن من خشیت الله. اگه جلوه از این وحی قرآنی رو به کوه می زدم، خاک سر کوه به باد بود. تا اینجا رو عنایت فرمودی. قرآن تجلی علم بی نهایت، رحمت بی نهایت، احسان بی نهایت، با هزاران نوع تفسیر هنو بکره، قیامت هم بکر وارد میشه. یه دونه ظرف، یک دونه در تمام عالم بود که این ظرف توانایی داشت کل این کتاب رو با هر آیه 70 باطن، با هر باطنی 70 باطن در خودش جا بده، قلب مبارک رسول خدا بود که خدا در قرآن می‌فرماید نزل. نزلم یه مسئله ایه. نزل علی قلبک روح الامین. روح الامین کیه؟ خداوند در قرآن مجید چند تا اسم برای روح الامین داره. یکیش جبرئیل، یکیش شدید القواس. چه قدرتی داره جبرئیل که خدا با اون عظمتش میگه این شدید القواس؟ این شدید القوا کل قرآن رو با بطونشو، با مفاهیمشو، با حقایقشو، با اشاراتشو، با لطائفش در این قلب قرار داد. یعنی قلب جا داشت. اینقدر آسمان این قلب گسترده بود که ستارگان بدون قابل شمارش رو در این آسمان قلب رسول خدا جا داد. فراغش برای امیرالمومنین قابل تحمل نشد. وقتی بدنو تو قبر گذاشت گفت ان صبر لجمیل الا انک. صبر بر تمام حوادث نیکوست، اما صبری نیست که کنار مرگ تو ما به اون تکیه بکنیم. کو صبر؟ و این المصاب بک لا جلیل و انه قبلک و بعدک جلال. مرگ تو مصیبتی بوده که در عالم از همه مصائب سنگین تر بود، و هر مصیبتی بعد مرگ تو یا رسول الله سبوکه آسونه. علی خبر از کربلا داشت؟ بله داشت، اما میگه مصیبت کربلا پیش مصیبت تو سبوکه، چون علی میدونه کی از دنیا رفت. ما نمیدونیم، ما میگیم پیغمبرمون از دنیا رفت، بقیهشو نمیدونیم. گستردگی قلب رسول رو هیچ کجا نیست، نخواهد بود. درست. حالا خیلی ظریفه بحث امروز، به قول لاتا پدر منم در اومده تا تونستم جورش بکنم، کنارم بچینمش. حالا میریم سراغ قلب پیغمبر، نه سراغ قرآنی که چاپ شده تو کتاب خونه هاست. قرآن کتبی نه، میریم سراغ قرآن حقیقی، قرآن قلبی، نه قرآن کتبی. قرآن کتبی رو که مصری ها دارن میخونن، ما هم داریم میخونیم، قاریان ما هم دارن میخونن، جلسات بین المللی میگیرن برای قاریان قرآن، کل اینا قرآن کتبیه. هیچی به کسی نمیده. فقط صداها اینقدر زیباست که آدم خوشش میاد گوش بده. این قاری 20 دقیقه بخونه، نیم ساعت بخونه. میریم سراغ قرآن قلبی. خب رفت. از این قرآن قلبی یه 3-4 تا آیه رو شروع میکنیم به تماشا کردن. آیه‌ای که در قلبه، نه آیه‌ای که در کاغذه، آیه قلبی. یک آیه، دو آیه، تا 4 آیه. تو این 4 تا آیه که براتون میخونم که در اون قلبه و کلش در اون قلب نوره، کل این قرآن در اون قلب نوره و کل قرآن در اون قلب طهارت، پاکی محض، مرفوعتون مطهره، بلند مرتبه و پاک. انزلنا الیکم نورن مبینا، یعنی به پیغمبر دادم اون به شما برسونه. میریم سراغ اصل قرآن، قرآن علمی، قرآنی که رحمته، قرآنی که احسانه. 4 تا آیشو با عقلمون تماشا میکنیم ببینیم در این 4 تا آیه چه گوهرهایی خدا قرار داده. ما امروز یه دونه از اون گوهرها رو قلبمون، فکرمون، دنیامون، آخرتمون باهاش کار داره. اما آیه اول، به نصارای نجران فرمود وحی رو قبول ندارید، پیغمبری منو قبول ندارید، قرآن منو به عنوان وحی قبول ندارید، جناب کشیش بیاین یه جا همه بیشینیم، شما اون طرف ما این طرف، نفرین کنیم به هم دیگه، که خدایا هر کدوم ما حقیم که بمون، هر کدوم ما باطلیم از ریشه کنده بشه. گفتن قبوله، قبوله، میاییم. حالا پیغمبر اومده خونه، باید مثلا پنجشنبه برن مباهله، خدا به پیغمبر فرمود به اینا پیغام بده و همش قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم. من آیه رو یه تحلیل ادبیاتی بکنم که عمق آیه معلوم بشه از نظر ادبی نه از نظر حقیقت. تمام ادیبان عرب تو کتاباشون نوشتن جمع ابناءنا، جمع انفسنا، جمع نساءنا. اگر این جمع ها به ضمیر جمع اضافه بشه، ضمیر نا، ابناء انا، انفسنا، نساءنا، جمع به ضمیر جمع که از نظر ادبی اضافه بشه افاده عموم میکنه. من هیچکی رو در این داستان جا نذارم. به نصارا بگو شما با کل فرزندانتون، با کل زنانتون، با کل مردانتون بیاین. ما هم این وظیفه رو داریم با کل مردا و بچه ها و زنانمون بیاین. جمع. خیلی آیه عجیبیه. جمع در جمع. یعنی انفس، ابنا، نسا، ضرب در ضمیر جمع. جمع در جمع. بگو به این شکل بیاییم. نصارای نجران همه حاضر بودن. کیشیشان با اون کلاها و خاچ و صلیب نشسته بودن. دیدن رسول خدا داره میاد. رسول خدا مأمور بود. مأمور یعنی بهش واجب بود. تمام فرزندانتون رو ببر. نصارا دیدن به جای جمع اثنین، دو تا پسر کوچیک باهاش. دیدن به جای جمع انفسنا یه دونه مرد باهاش. دیدن به جای جمع نسا انا یه دختر خانوم 15-16 ساله باش. این آیه رو تو قلب پیغمبر دیدید؟ یعنی خدا داره به شما میگه حسن و حسین به تنهایی کل نسل عالمن، علی به تنهایی کل مردان عالمه، زهرا به تنهایی کل زنان عالم. یعنی در دریای این آیه یک گوهرش، گوهر خالص، گوهر پاک، گوهر 24 عیار، گوهر اکمل صدیقه کبراست. یه دونش این قرآنه. من برای عظمت ایشون امرون سراغ کتاب سنی ها میرم، نه کتاب شیعه. فقط زهرا رو در آینه قرآن ببینید. یک زن برابر هر چی زن در عالم. این وزن شخصیتیش. یعنی زهرا رو توی کپه ترازو بذارن، تمام زنهایی که خدا خلق کرده و خلق میکنه توی کپه دیگه، زهرا کپش سنگین میشه. این یک گوهر. یک آیه. آیه دیگه، این آیه که از عجایب آیات قرآنه در بحث نبوت پیغمبر، به تمام انبیا فرمان واجب داد. به تمام انبیا تو قرآن ببینید فرمانش هست که به امتها بگین. حتی نوح، حتی نوح که 950 سال برای این ملت روی زمین جون کندی، تو و بعد خودت پیغمبران بین تو و ابراهیم، ابراهیم هم بگه، بین ابراهیم و موسی انبیای دیگه هم بگن، موسی هم بگه، مسیح هم بگه، به 124 هزار نفر فرمان دادم به امتها بگین لا اسألکم علیه من اجر، ان اجری الا علی الله. ما در مقابل زحمات هزار سالمون تا پایین تر هیچ مزدی از شما نمیخوایم. این اجری الا علی الله. اما نوبت پیغمبر که شد، یاد داد به پیغمبر از طریق قرآن، قرآن قلبش، حبیب من به این ملت بگو تا روز قیامت که من اجر میخوام، مزد میخوام، پاداش میخوام. پاداش منو به من نپردازید، مدیونی هستید که قیامت باید برید جهنم چون دین به گردنتون، اونجام نمیتونین ادا کن، مدیونی. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مزد رسالت من، محبتم نه مودت، که بعد مرگ من عاشق اهل بیت من باشین و اقتدای به اهل بیت من بکن. اگر قلبتون قلب عاشق شد، بدنتونم بدن اقتدا کننده شد و روحتون، شما پاداش نبوت منو پرداختین. اما این پاداشو من نمیخوام بگیرم تو جیبم بذارم. و ما سألتكم علیه من اجر فهو لکم. این پاداشم مال خود. ولی اگر این پاداشو به من ندین، این پاداشو، الا المودت فی القربا، هر چی نماز بخونید بدون ارتباط با اهل بیت من و اقتدای به اونها باطله، روزاتون باطله، حجتون باطله، دینتون باطله. قرآن دارم میخونم، جنگ روایت نی که اونا یه روایت بخونن ما یکی، اونا باز یکی بخونن ما یکی. اینجا در کنار قرآن همه باید زانو بزنن، نزنن کافرن، که نزدن و کافرن. لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القربا، یعنی تمام ارتباط شما با نبوت و با دین وقتی بهتون ثمر میده که اهل بیت من رو مراعات کنید، دوستشون داشته باشید، اقتدا بکنید. خب در این آیه مزد رسالت پیغمبر محبت به زهرا و اقتدای به زهرا است. یعنی زهرا رو خدا پاداش رسالت قرار داده. خیلی حرفه، خیلی مطلبه که یه خانوم پاداش نبوت همه انبیاست. اگه بهش اقتدا کنن، اگر بهش محبت، چون پیغمبر انعکاس 124 پیغمبر قبل از خودشه، 124,000 پیغمبر، یعنی وجود همه انبیا در او جلوه داره. او به تنهایی همه انبیاست، یعنی خدا یک خانوم 18 ساله رو پاداش نبوت همه انبیا قرار داده. اگر دوست داشته باشید او رو و به او اقتدا کنید. فاطمه نهایت داره، اگه داشته باشه پس این آیه نهایت داره. فاطمه حدود داره، اگه داشته باشه بعد این آیه حدود داشته باشه. زهرا یه دونه زهراست، یا 70 باطن داره و هر باطنیش 70 باطن. امام باقر میگه مادر ما لیلة القدر نمیتونید بشناسینش، مجهوله. یه چیزی از دور میشنوین، زهرا دختر پیغمبر، نه، میگه این خانوم به تنهایی لیلة القدر، قابل شناخت و پیدا کردن. و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میفهمی لیلة القدر چیه؟ این هم یک آیه که این گوهر هم در اون آیه است هم در این آیه. آیه بعد انما دیگه اینجا یعنی حتمی و قطعی و بی برو برگرد یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. یطهرکم فعل مضارع دلالت بر استمرار داره، تطهیرا مفعول مطلقه. آیه شریفه حالا نظر ادبی و ظاهر میگه ملت ها معطل نکنید خودتونو که در وجود پیغمبر و علی و زهرا و حسن و حسین بگردید، یه نقطه سیاه، یه نقطه ضعف، یه نقطه نقص پیدا بکنید. من اجازه به نقطه ای منفی ندادم که وارد اینا بشه. یعنی زهرا طهارت محض الهی، پاکی محض الهیه، پاکی محض. این هم یک آیه، این سه آیه. در سه آیه که چهار تاشون مردن، یکیشون زن، زنی که همه مردان عالم وزنش بیشتره، اما چند تا آیه هم خدا تعریف کرده از زهرا، آیات سوره انسانه. هل اتی علی الانسان حین من الدهر، اون آیات هم 5-6 داست، اونم خودتون باید بخونید، خودتونم تفسیرشو ببینید. اونا که مثل پای آدم در مقابل اون آیات لنگ لنگه، پای عقل لنگ. یه دورنمای از اون آیات ما میبینیم و میشنویم. خدا این گوهر رو با چند تا آیه‌ای که این گوهر در اون آیات کجا جا داده؟ قلب پیغمبر. حالا متوجه شدید پیغمبر میگه فاطمه بهجت و قلب، اینو میخواد بگه، اینو که قلب من دریای بی نهایت و بی ساحله و یه گوهر 100% پاک و پر ارزش این دریا تو قلب من فاطمه است. حالا از سنیا بشنوید، از مهمترین کتاباشون صحیح بخاری، مسلم، نمیدونم نسائی، ترمدش، با بقیه کتاباشون، که پیغمبر فرمود کسی که زهرا رو آزرده کنه منو آزار داده، کسی که منو آزار بده خدا رو آزار ده. بشنوید از کتب سنی ها که نوشتن پیغمبر فرمود رضای خدا رضای فاطمه است، خشم خدا خشم فاطمه است. حضرت عیسی ز یک نسبت عزیز، همه عظمتش اینه که مادرش مریمه، اما زهرا از سه نسبت عزیزه، دختر پیغمبره. مریم دختر پیغمبر نبود، همسر امیرالمؤمنینه. این روایت هم بشنوید، هر چی هم براتون سنگینه سنگین باشه، عیبی نداره. امام باقر میفرماد حدیث مسلم صحیح، اگر 124,000 پیغمبر زنده میشدن، تک تک میومدن خونه پیغمبر که برای خواستگاری زهرا اومدیم، میفرمود زهرا هم کف شمانی دختر نمید، خدا یه دونه هم کف براش خلق کنه. امیرالمومنین اگر علی نبود زهرا ازدواج نداشت. اینم دو نسبت. و نسبت سوم، زهرا برخلاف همه زمانها و تاریخها و انسانها مادر 11 امام معصوم، که دختر پیغمبر اگه تو زندگیت غیر حسین رو نداشتی، همه دنیا و آخرت مال تو بود اگه غیر حسین رو نداشت. حالا که 11 حسین داری. کمی شناختید ایشونو از طریق قلب پیغمبر و آیات قلبی. حالا به نفهما بگم، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم. باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرا. ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجا؟ عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدا. ما رو که امروز میبینی شاد میشید، میگی همه اینا از حسین منم. خدا نیاره روزی که فقط با اشاره بگی برو بیگانه ای. نه برا ما نمیاره. عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدا. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. همش به خودم وعده میدم قیامت غم و غصای دنیامو برات بگم، بگم به خاطر شما چقدر ما رو مسخره کردن، چقدر علیه ما مقاله نوشتن، چقدر برای گریه کردن بر شما به ما خندیدن. وعده دادم به خودم قیامت غم و غصم و به تو بگم. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. گر بیایی دهمت جان، ور نیایی کشدم غم. من که میمیرم از این غم، چه بیایی چه نیایی. علی امرو چقدر سوخت، شما بعد 1500 سال دارین بال بال میزنین. علی چه حالی گفت، این دوتا پسر 7 ساله و 6 ساله چه حالی داشتن، این دوتا دختر 5 ساله و 4 ساله چه حالی داشتن. دوتا مطلب جدید گیر آوردم دیروز، اونا رو براتون بگم. چه کردن هرچی بچه ها صداش میزنن، اولین بار مادر جواب نمیده. اولین بار اولین مطلبی که پیدا کردم اینه، حسن و حسین با هم بلند شدن، به دو تا خواهر گفتن ما الان میریم مسجد، بابا رو خبر میکنیم. امیرالمومنین دید حسن و حسین پا برهنه دارن میدونن، بابا زودتر خودتو به خونه برسون. بیشترم نگفتن، زودتر بیا خونه. علی افتاد و قش کرد. تازه این بچه ها رفتن آب بیارن به صورت بابا بپوشن. بابا رو به هوش آوردن، بلند شد، عبا بر نداشت، کفش پا نکرد، دوید اومد بالا سر زهرا، برگشت یه نگاه به قبر پیغمبر کرد. این مطلب دومه. قله یا رسول الله صبری ان صفیتک، من دیگه هیچ طاقتی ندارم، منی که 84 جنگ رفتم، منی که در خیبر رو کندم، من با این جنازه چی کار کنم؟ من با این 4 تا بچه بی مادر چی کار کنم؟
شما دیدی بدن خانوم تو رخت خواب افتاده، دختر چی کار کرد وقتی بدن قطر رو تو گودال بود، وقتی سر عبی عبدالله رو بنیزه دید،